حتى لا يصطاد بالاستقراء، وقد تبين هذا لك من أن الاستقراء الحقيقي هو من الجزئيات المحسوسة، وهذه لا حدود لها على ما وضحنا. كلام در این بود که حد را از راه برهان و از راه قسمت نمیشه به دست آورد. در اینجا اضافه میکنند که از راه استقرا هم به دست نمیاد. میفرمایند که اگر ما بخواهیم از راه استقرا حد را به دست بیاریم، استقرا همونطور که در جای خودش بیان شده باید از جزئیات محسوس باشه. یعنی ما افراد خاصی را به وسیله حس درک بکنیم و احکام جزئی برای هر یک از این جزئیات اثبات بکنیم، بعد وقتی دیدیم این حکم مشترک است بین همه جزئیات، حکم را برای کلی هم اثبات کنیم. مثلا وقتی دیدیم جزئیات افراد انسان، هر یک از افراد انسان ناطق هستند، به دست بیاریم که کلی انسان، طبیعت انسان هم ناطق است. یا وقتی دیدیم که جزئیات همه حیوان، یعنی انواع حیوانات، همه دارای یک صفتی هستند، مثلا حساس هستند، به دست بیاریم که کلی حیوان هم حساس است. به هر حال حکم را از راه جزئیات برای کلی بسواد کنیم. پس جزئیات باید مورد احساس ما قرار بگیرند و اون حکمی که میبینیم در همه جزئیات هست، اون را برای کلی هم اثبات کنیم. خب اگر خواستیم ما حد را از راه جزئیات به دست بیاریم، باید جزئیات مورد احساس ما قرار بگیرند و چیزی را که احساس میکنیم اون را به کلی نسبت بدیم، در صورتی که حد قابل احساس نیست تا ما این را در جزئیات حس کنیم و بعد به کلی نسبت بدیم. این یه اشکال کلی است برای اینکه از راه بررسی جزئیات نمیشه حد برای کلی به دست آورد. صرف نظر از این مسئله، یه اشکال دیگری هست و اون اینه که وقتی شما جزئیات را بررسی میکنید و حدی در این جزئیات اثبات میکنید و میخواد از حدودی که برای جزئیات اثبات میشه حدی برای کلی به دست بیارید، از دو حال خارجی است. یا این است که این جزئیاتی که مختلف هستند و طبعا تا اختلاف نداشته باشند متعدد نخواهند بود، هر کدوم یک عوارض مشخصه‌ای دارند که به واسطه اون امتیازاتشون میشن یک جزئی خاص. وقتی شما میخواد حد را در جزئیات بررسی بکنید و نتیجه بگیرید که کلی هم این حد را دارد، آیا این حد را برای هر یک از جزئی بما انه خاص و متشخص در نظر میگیرید، یا این حد را برای جزئی از اون جهتی که یک جزئی از یک نوع هست در نظر میگیرید؟ یعنی وقتی مثلا میخواد حیوان و ناطق را از زید به دست بیارید، بگید زید حیوان و ناطق است، امر هم حیوان و ناطق است، آیا این حدی که به فرد نسبت میدید، بما انه فرد متشخص دارای خصوصیات مشخصه است یا نه؟ از اون جهتی که این فرد انسان است میگید حیوان و ناطق. اگر بگید از اون جهتی که انسان است، خب پس از اول میدونید حد انسان چیه. وقتی زید را دیدید، اگر زید به ما انه انسان حیوان و ناطق است، پس از اول حد انسان را میدونید، پس از راه استقرا چیه میخواد به دست بیارید. و اگر این حدود را برای اشخاص میخواد اثبات بکنید با خصوصیات مشخصه شون، اولا شخص حد ندارد، حد مال کلی است. ثانیا هر یک از اینها خصوصیاتشون وقتی بخواد حدی را در نظر بگیرید که منعکس کننده اون خصوصیت باشه، باید حدود متباینی داشته باشن. زید به ما انه زید اگر حدی می داشت غیر از حدی بود که برای امر به ما انه امر اثبات می شد، چون این حد باید نشانگر خصوصیت این فرد باشه. پس هر یک از اینها صرف نظر از این اشکالات که گفتیم ها که جزئی حد ندارد، حد قابل احساس نیست، صرف نظر از اینها اگر بنا بود که هر فردی از انسان یه حدی داشته باشه، خب حد زید غیر از حد امر بود، پس حدود متباینه اینها داشتن. شما میخواد یک حد مشترکی به دست بیارید که برای کلی اثبات کنید. استقرا اینه که احکام مشترک باشه بین افراد و اونا برای کلی اثبات بکنید. اولا این افراد حدود متباین میبایست داشته باشند و حدود متباین مجموعشون یک حد واحد برای کلی نمیشه. ثانیا این حدودی که مال اشخاص بما انهم اشخاص هست، اینا از عوارض مشخصه به دست میاد و حد باید مشتمل بر ذاتیات باشه. اون چه موجب تشخص فرد شده عوارض مشخصه است، نه ذاتیاتش. و بدین ترتیب میبینیم که به هیچ شکلی نمیشه از راه استقرا حد را به دست آورد. و نقول ایضا ان الحد لا یستاد بالاستقراء، از راه استقرا نمیشه حد را صید کرد، شکار کرد. فقط تبین هذا لك من ان الاستقراء الحقیقی، این را شما قبلا هم در باب در کتاب قیاس، اواخر کتاب قیاس که درباره استقراء صحبت میشده، اونجا گفته شده که استقراء حقیقی از جزئیات محسوس به دست میاد و جزئی محسوس حد ندارد. حد یه مفهوم کلی است، از راه حد، از راه احساس نمیشه مفهوم کلی را به دست آورد. این اشکال اصلی مطلب هست که اصولا حد از قبیل مفاهیم کلی هست و استقرا سر و کارش با احساس و ادراکات جزئی است. اشکال دوم و ثانی، انه ان استقرا منها قول الا انه حد. حالا فرض کنیم که میشه از راه استقرا هم ما افراد را بررسی بکنیم و حدی را برای افراد اثبات بکنیم و یک قولی را به دست بیاریم، یک قول مرکبی که مثلا جنس و فصل داشته باشه و این را حد قرار بدیم برای کلی، یعنی از اون اشکال اول صرف نظر کنیم. فرض کنیم چه این کاری ممکنه. اما ان یؤخذ علی انه حد لكل واحد من الاشخاص فینقل الی انه حد للکلی، یا اینجور فرض میکنید که این حدودی که ما در جزئیات اثبات میکنیم حد است برای هر یک از اشخاص بما انه هذا الشخص، بعد این حکمی که این حدی که برای هر یک از اشخاص به دست آمد نقل میشود به کلی، به عنوان حد برای کلی تلقی میشه. اما ان یؤخذ، فرض اینجور میکنیم که یک حدی است برای هر یک یک از اشخاص و بعد نقل میشود به این که حدی برای کلی باشد. کما اذا وجد حکم فی الجزئیات نقل الی الکلی، چگونه در استقرا ما وقتی میدیدیم که همه افراد یک نوعی حکمی را دارن، اون حکم را به کلی نسبت میدادیم، اینجا هم اینجور بگیم وقتی میبینیم هر یک از این اشخاص حدی دارن، اون حد را به کلی نسبت میدیم. یا اینجور فرض میکنید اما ان یؤخذ به این شکل که حد را برای هر یک یک از اشخاص در نظر میگیرید، او علی انه حد لنوع الاشخاص، یا نه میگید ما وقتی میگیم حد زید را به دست میاریم لا به ما انه زیدون هازه شخص، بل به ما انه انسانون. اما شق اول که بگید حد برای هر یک یکی از اشخاص در نظر گرفته میشه، لا یمکنو ان یکون حدن لکل واحد من الجزئیات، شما نمیتونید حدی برای هر یک از جزئیات به دست بیارید، به خاطر اینکه این مستلزم دو تا محال است، فانه یعرض من ذلك محالان. شق اول مستلزم دو تا اشکال است. احدهما انه لو کان لكل واحد منها حد يخصه لکان لا یشارکه فی الاخر. اگر این شخص یه حد خاصی داشته باشد، باید مشخص کننده شخصیت این فرد باشد و این چیزی نیست که با فرد دیگر در شریک باشه. و کان لا یمکن ان ینقل الى نوع کله. اگر حدی برای حاضر شخص به ما انه حاضر شخص ثابت بود، فرد دیگری هم حد دیگری داشت که اون هم به ما انه ذالک الشخص برای ثابت میشد، چنین حکمی را دیگه نمیشه به کلی نسبت بدن. کلی باید حکمی داشته باشه، محمولی داشته باشه که بر همه افراد حمل بشه، نه محمولاتی که هر کدام برای یک فرد ثابت. یا باید در این صورت که نمیشه حکم را به کلی نسبت داد، یا باید بگید نه کلی احکام متباین دارد، پس لازمش این است یک کلی حدود متباین داشته باشه، و آنو که هر کلی یک حد واحدی داره که بر همه افراد صدق میکنه. او تن قل الیه حدود کثیرتون متخالفه. یا باید بگید که از این افراد که حدود متخالفی به دست میاد، همه اینها نقل میشه به کلی و همه اینها میشه حد برای کلی. پس اگر یک نوعی بی نهایت افراد داشته باشه، بی نهایت هم حد خواهد داشت. این یک محالش. محال دوم و ثانی ان الحد الخاص به کل واحدن لو کان لما کان من الامور ذاتیه. اگر هر فردی حد خاصی داشته باشه، این حد خاص از ذاتیات او نخواهد بود، برای اینکه ذاتیات مشترکن. لما کان من الامور ذاتیه التي تشترک فيها بل بالعوارض التي اسا ان تخص ان تخص جمله تخص جمله منها شخصا واحدا. بلکه فرضی که میشه کرد اینه که این حد مفروض حاکی باشد از عوارضی که مجموعه اونها اختصاص به یک شخص دارد. یه سلسله مجموعه عوارضی اختصاص به این فرد داره، یه مجموعه عوارضی اختصاص به فرد دیگری داره، هر کدوم از این مجموعه ها میشه حدی برای یکی از این افراد. البته ممکنه یکی از اعراض مشترک بین هر دو باشه، مثلا هر دو مشترک در یک زمان باشند، اما این مجموعه به معناها مجموعه اختصاص به این فرد خواهد داشت. کما علم فی عیسی قوجی والعوارض غیر داخلتن فی ما هو شیء. عوارض داخل در ماهیت شیء نیستند، اینا رو نمیشه اجزای حد قرار داد. فقط بطل اذن قسم واحد من هذا الاستقراء. از اون دو شقی که گفتیم یکیش ابطال شد. دو شق چی بود؟ یکی این که حد برای هر یک از اشخاص باشه، شق دومش این بود که حد برای هر یک از اشخاص نباشه بلکه برای نوع باشه. و بقیه انه انما یستقره الا انه حد لنوع الاشخاص. میمونه شق دوم که بگیم منظور از استقراء اینه که حدی که برای زید ثابت است به ما انه انسانون و حدی که برای عمر ثابت است به ما انه انسانون و همینطور سایر افراد، این را استقرا کنیم و بعد بگیم پس نوع انسان این حد را دارد. این فرض هم باطله، برای اینکه وقتی شما میگید زید به ما انه انسانون این حد را دارد، یعنی این حد انسان را از اول میدونید شما، پس از راه استقرا چیزی به دست نمیارید. و لیس شیء من الاشخاص یدل به وجود معنن فیه الا انه حد لنوعه. اولا هیچ یک از افراد نمیتونن یه معنای کلی که مال نوعشون هست بیان بکنه. لیس شیء من الاشخاص، هیچ یک از اشخاص با وجود خودشون دلالت معذرت میخوام هیچ یک از اشخاص دلالت نمی کنند بر وجود یک معنایی در اون فرد به عنوان اینکه این معنا حدی برای نوعش هست. شما زید رو بررسی کنید، از خود زید وقتی مشاهدش میکنید، چه معنایی ازش به دست میارید که این تعریفی است برای نوع انسان؟ هیچ فردی دلالت بر چنین معنایی که به عنوان حد برای نوعش ثابت میشه نداره. الا ان یعرف نوعه اولا، مگر اینکه بدونید این فرد از چه نوعی هست و اون نوع تعریفش چیه، اون وقت بگید بله زید به معنه انسانون دلالت میکنه بر حیوان ناطق. پس اول شما نوع را شناختید، حد نوع هم را دانستید و بعد دارید استقرا میکنید، پس استقرا شما میشه تحصیل حاصل. مگر اینکه نوع را اولا شناخته باشید، الا ان یعرف نوعه اولا و یعرف الحد له فیکون الاستقرا باطلا، دیگه تحصیل حاصل میشه. و ذلك لانه لا يمكن ان يقال لما كان هذا حد نوع هذا الشخص و حد نوع هذا الشخص فهو حد نوع كل هذه الاشخاص. ما کی میتونیم بگیم حیوان ناطق حد نوع زید است و حد نوع امر است و حد نوع بکر است؟ کی این همچه حرفی رو میتونیم بزنیم؟ برای اینکه اولا بدونیم زید و امر و بکر از چه نوعی هستن و بعدم بدونیم که حد اون نوع کدام است. اون وقت میگیم که حیوان ناطق حدی است برای نوع زید و برای نوع امر. پس هم باید بدونیم اینا نوعیتشون چیه و هم باید بدونیم حد اون نوع چیه. پس دیگه دنبال چی میگردیم؟ با استقرا میخوام چی اثبات کنیم؟ لا یمکن ان یقال لما کان هذا حد نوع هذا شخص و حد نوع اون شخص دوم و همینطور سوم و چهارم تا آخر، فهو و حد نوع کل هذه الاشخاص. استقرا اینه دیگه، میخوام از راه حکمی که درباره هر یک از افراد ثابت میشه برای کلیش ثابت کنیم. چنین چیزی ممکن نیست، لان هذا قد عرف از عرف انه حد لنوع شخص شخص الاول. این حد و حدن ظاهرا غلطه، یکی زائده تو نسخه بدنم، یکی از نسخه ها همینه، نسخه که پاورقی هست اون صحیح. این کار معنا نداره، برای اینکه همین که شما میگید حیوان و ناطق حد است برای نوع این شخص، یعنی حد انسان شما دانستید. چرا اون اشکالم بازم وارده؟ برای اینکه همین که میگید این فرد، اولا که استقرا نمیشید و ثانیا وقتی میگید حد نوع این فرد است، خب در همین قدم اول نوع این رو شناختید، حدش چیه دیگه؟ چی میخواد اکتساب کنید؟ قیله فاذ لیس طریق اکتساب الحد بالبرهان ولا بالقسمه ولا بالاستقراء من الجزئیات فکیف لیت شعری نعمل. این عبارتی است که از ترجمه قرآن ارسطو نقل شده. قیله یعنی در تعلیم اول آمده. خب حالا که معلوم شد نه از راه برهان به دست میاد، نه از راه قسمت، نه از راه استقرا، لیتا شعری پس از چه راهی به دست میاد؟ کاش میدانستم که چه باید بکنم تا حد چیزی را به دست بیاره. فانه لا سبیل الی ان یعرف بالحس و یشار الیه بالاصبع. حد که یه چیزی نیست که با حس بشناسیم و با انگوش نشون بدیم که این حدشه، پس به چه راهی به دست بیاریم؟ از راه برهان نشد، از راه قسمت نشد، از راه استقرا نشد، با حس هم که درک نمیشه، پس چگونه باید اینو به دست آورد؟ این عبارتی است که از ترجمه برهان ارسطو نمیشه. باز شیخ اینا دنبال میکنه، میفرماید که ثم معنا ما هو شیء. حالا برای اینکه این جواب داده بشه مقدمه چینی میشه که از این راه ها نمیشه مستقیما به دست آورد. بعد میگن کمک هایی از راه برهان و اینها گاهی میشه برای شناختن حد گرفت، ولی راه اصلیش میمونه برای فصل بعد که در اونجا تفصیلا بحث بشه. ثم معنا ما هو شیء و هو الحد الحقیقی لا یجوز ان یکون الا لموجود ذات. معنای این که ما میگیم یه چیزی حد دارد، باید یه چیزی موجود باشد تا بگیم حد دارد. اگر چیزی ندانیم هست، این حد حقیقی نمیشه، میشه شرح الاسم. بنابراین اگر چیزی اصلا وجود نداشته باشه، معدوم الذات باشه، این حد نخواهد داشت، بلکه فقط شرح الاسم است. اگر کسی به اون حد هم اطلاق بکند، این اشتراک در لفظ، این اصطلاح دیگری خواهد بود. ولی اصطلاحی که ما روش تکیه میکنیم و میگیم حد تام، اون حد تام در مورد موجودات حقیقی به کار میره. معنای ما هو شی که همون حد حقیقی هست، لا یجوز ان یکون الا لموجود ذات، باید یک ذات موجودی باشد. و المعدوم الذات قد یکون له قول دال على معنى الاسم، انقا که مثلا وجود خارجی نداره، مثلا تو مثالی که تو برهان ارسطو زده انزائیل، که نم انزائیل چه معنایی ازش اراده میکنه، انزائیل اگه گفتیم چی است و یک معنایی برای ذکر کردیم، فقط معنا شرح الاسم است، ولی این حد حقیقی نخواهد. و اما حدون فلا، اگر چیزی معدوم به ذات باشد، حد حقیقتا نخواهد داشت، الا به اشتراک الاسم، مگر اینکه حد را دو معنا براش در نظر بگیریم. یکی حد به معنای مطلب مای حقیقیه و یکی هم مطلب مای شارعه. و من ظن ان الحد یبین بقیاس فاما ان یعنی به القول الذی بحسب الاسم، اون کسانی که خیال میکردن که حد را میشه از راه قیاس به دست آورد، میخوان بگن حد به معنی شرح الاسم از راه قیاس به دست میاد، این که واضح هست که چه این چیزی نمیشه، چون معنای شرح الاسم این است که من این لفظو که میگم این معنا را اراده میکنم، یا اهل این زبان وقتی این لفظ را میگن این معنا را اراده میکنن، این که یه چیز برهانی برداری نیست، قراردادی است، اونا این لفظ را در مقابل این معنا به کار میبرن، این چیزی نیست که برهان برش اقامه بشه. فا اما ان یعنی به القول الذی به حسب الاسم من حیث هو و کذالک، او یعنی الحد الحقیقی، فا اذا انا شرح الاسم فذلک محالون، فانه ليس يحتاج ان يبين المبين او يبرهن المبرهن الا انه يعني بهذا الاسم معنى هذا القول، اینکه برهان بردار نیست که ما بگیم این لفظ معناش این است. و این انا به الحد الحقیقی من حيث و حد حقیقیون، اما اگر بخواد بگه تعریف حقیقی را از راه برهان به دست بیارید، خب این تعریف حقیقی را که شما میخواد به دست بیارید، آیا این دلالت بر وجود این شیء می کند یا نه؟ یعنی خود این حد می خواهد وجود شیء را اثبات بکنه یا نه، قبلا وجود چیزی را دانستید، می دونید موجود هست، حالا حدش را می خواهد بدانید. فرض است دیگه، دو فرض می تونیم بکنیم، یکی این که بگیم از راه برهان به دست بیاد که یک موجودی هست که این حدش هست، و یا نه فرض میکنین میدونیم یه موجودی هست از خارج، صرف نظر از برهان، میدونیم یه موجودی هست و یه اسمی هم داره، میخوام از راه برهان حد تامش را به دست بیاریم، حد حقیقیش را به دست بیاریم. و این ما و این انا به الحد الحقیقی من حیث و حد حقیقیون فذلک یقتضی ان یشار فیه الى موجودن، چون حد حقیقی بعد از حل بسیطه هست، مطلب مای حقیقیه بعد از حل بسیطه است، باید وجودش برای شما ثابت باشد، بدونید یه چیزی هست تا ببینید حدش چی. فلا یخلو اما ان یکون الحد لا یشیر البته تا الى وجود ذلک الشیء و انما یعلم وجوده من وجه آخر، یا اینه که وجودش از جای دیگری دانستید، یا میخواد با همین حد وجودش هم را اثبات کنید. او یکون الحد نفسه یشیر الى وجوده، خود همین حد داره اشاره میکنه که وجود دارد و حدش هم این است. فان کان الحد لا یشیر الى وجوده، اگه خود حد دلالت بر وجود نمیکنه و وجودش رو قبلا دانستید، یا اون وجود را از راه برهانی دانستید یا نه خودش وجودش بیان، دو شق میشه. فان کان الحد لا یشیر الى وجوده، اگر فرض شما این است که حدی که از راه برهان به دست میاد خود حد دلالت بر وجودش نمی کند، فقط علم وجوده اولا، بلکه وجودش را قبلا دانسته اید و این برهان فقط برای حد بودن حاضل حد لحاظل موجود المعلوم است. فیلزم ان یکون هازا عرف الحد له اولا لا من حیثه و حد نقیقیون. خب کسی که یک موجودی را میداند لابد اسمش هم را میداند، این موجودی را که میگه چیه اسمش، بالاخره به یک اسمی میشناسه، یعنی شرح الاسمش را میدونه. بعد برهان اقامه میشه بر حد حقیقیش، یعنی بعد از برهان میفهمد که شرح الاسم حد حقیقی است. فیلزم ان یکون عرف الحد له اولا، منتها نه به عنوان حد حقیقی، لا من حیث هو حد حقیقیون، بل من حیث هو شرح الاسم. هین عرف مشیء الذی هو الموجود، وقتی دانست که یک چیزی موجود است، این یک چیزی با یک اسمی اونا شناخته. و ما یعنی بسم الشیء الذی هو موجود، میفهمه که چی قصد میکنه از اسم این شیء. میگه فهمیدم که الانسان موجودون، خب معنی انسان رو لابد میدونه که چیه که میگه ازل انسان موجودون. فما لم یفهم معنى اسمه کیف یفهم وجوده، تا معنی اسمش رو ندونه چگونه میگه من میدونم که این موجود است. خب حالا پس وجودش رو دانستیم که میدونه و من اسمش هم رو میدونه این چیه، یه موجودی هست که به هازل اسم میشناسه که این چیه. فاین کان وجوده بینن به نفسه، این از دال خارج نیست، یا وجودش وجود بین بوده دیگه احتیاج به اثبات نداشته، یا نه وجودش هم از راه برهانی به دست آمده. اگر وجودش بین بوده تکون و سیرورت و شرح الاسم حدن لهو بینن به نفسه، پس حد بودن این اسم هم برای این وجود اونم بین خواهد بود. می داند موجودی در خارج هست به نام انسان، معنی انسان چیه؟ حیوان و ناطق. خب وقتی می داند معنای انسان حیوان و ناطقه، این مفهوم را ممکنه قبل از وجودش هم بداند، معنی انسان حیوان و ناطق. بعد دید که این موجودی در اینجا هست که این انسان است و حیوان و ناطقه، وجود این انسان هم در خارج احتیاج به برهان نداشت، مثلا فرض کنیم از راه حس یا از یه راه دیگری یا علم حضوری، در اون جایی که علم حضوری هست علم به وجودش پی برد بدون احتیاج به دلیل، از راه اکتساب نبود، از راه مقدمات بدیهی این را دانست، یا وجدانیات بود یا یکی دیگه از بدیهیاتی که احتیاج به اکتساب نداشت و فهمید که این شی موجود است. همین که فهمید موجود است میداند که اون شرح الاسم میشه حد حقیقی برای این. فان کان وجوده بیناً به نفسه، یعنی برای اثبات وجود حاضر موجود نمیخوایم برهان اقامه کنیم، با احساس با وجدان با مشاهده به دست میاد و میفهمیم که این موجوده، تکونو سیرورت و شرح الاسم حدن لهو، حیوان و ناطقی که تا به حال شرح الاسم بود چون هنوز وجودش ثابت نشده بود، این شرح الاسم حد شدنش در اینجا باز بیان خواهد بود. برای اینکه وقتی دانست که این انسان است که موجود است، انسانم که میدونه که حیوان و ناطق معناش، پس میفهمد به ضروره که حد این همون حیوان و ناطقه. این تا در صورتی که وجودش بیان باشد. این فرض است در اونجایی که شرح الاسم عیناً برگرده حد حقیقی بشه، مثلا در مثلث شما بگید موارد شبهه‌ای داره، فرض کنید در اونجایی که شرح الاسم عیناً حد حقیقی بشه. مثلث یعنی چی؟ یعنی سطحی محدود به سه خط. وقتی دید مثلثی در خارجه خب میبینه همون سطح محدود به سه خط در اینجا موجوده، حدش هم برش منطبق میشه. موارد شبهه‌ای داره که شرح الاسم غیر از حد حقیقی باشد، اما اونی که محل بحثه اینی که این دوتا یکی باشن و قبل از وجود شرح الاسم باشه و بعد از وجود بشه حد حقیقی. و امکان غیر بیینه. اما اگر این وجود بیین نباشد بلکه باید با برهان اثبات بشه، مثلا وجود نفس یا وجود جن یا ملک، میخوام با برهان اثبات بکنیم که چنین چیزی وجود داره، اول میگیم ملک معناش این است، جن معناش این است، بعد برهان اقامه میکنیم برای اینکه این موجود است. وقتی برهان اقامه شد که موجود است، اون شرح الاسم میشه حد حقیقی برای این شی. در اینجا آیا میشه گفت ما حد حقیقی را از راه برهان به دست آوردیم؟ چون تا برهان اقامه نشده بود بر وجود این شی که این حد نبود، شرح الاسم بود. وقتی برهان اقامه شد فورا میشه حد حقیقی به وسیله این برهان. پس این برهان هست که حد حقیقی را به دست ما داد. آیا میشه گفت اینجا برهان حد حقیقی را نتیجه داده است؟ جوابش این است که نه، چون این برهان اصالتاً و به ذات وجود حاضر شی را اثبات میکرد، مطلب حل بسیطه را اثبات میکرد. بلعرض شما اینو بگید نتیجه برهان است. وقتی شما دانستید که این شی موجود است، اون شرح الاسم را بهش تطبیق میکنید میشه حد. اما این تطبیق دیگه نتیجه برهان نیست، برهان به ذات فقط وجود اینا اثبات کردید. پس در اینجا هم حتی نمیتونیم بگیم برهان حد را افاده کرده. و این کان غیر بینن، یعنی اگر وجود حاضر موجود بین نباشد، فیکون البرهان الذی یبین وجوده کما یبین وجوده یجعل شرح اسمه حدا له. و این کان غیر بینن، یعنی اگر وجود حاضر موجود بین نباشد، فیکون البرهان الذی یبین وجوده کما یبین وجوده یجعل شرح اسمه حدا له. در اینجاست که ممکن است کسی تصور بکنه که همین برهانی که وجود حاضر موجود را اثبات می کند، شرح الاسم را هم حد می کند. پس نتیجه البرهان شد حد. فیکون الذی کان من قبل شرح اسم قد صار الان حدن. اون چیزی که قبل از اقامه برهان شرح الاسم بود، به برکت این برهان شد حد حقیقی. لما صح ان شیء موجود، یا لما صح، به واسطه اینکه ثابت شد که این شیء موجود است. وقتی ثابت شد که موجود است، شرح الاسمش هم میشه حد حقیقی. اما اینو باید بدونیم که این نتیجه که شد شرح الاسم شد حد حقیقی، این نه از اون جهتی بود که ذاتن برهانی را افاده میکنه، لا من جهت ذالک برهان علی حدیه به ذات. در اینجا هم برهان به ذات حد چیزی را تعیین نکرد، بلکه این را ما به برهان میتونیم بلعرض نسبت بدیم. یعنی برهان فقط وجود را اثبات کرد، ذهن ما هم شرح الاسم بهش تطبیق کرد، نتیجه گرفتیم که حد حقیقی است. بل هو برهان علی وجودهی به ذات، این برهان فقط موجودیتش را اثبات میکند ذات هم. اما برهان بودنش بر حد بلعرض است، یعنی این که میگیم ما حد از این برهان به دست آمده مجازن میگیم، و الا برهان خودش اقامه نشد بر حد، اقامه شد در وجود فقط. یعنی مفاد برهان حل مطلب حل بسیطه است، در صورتی که مفاد حد مطلب ما حقیقی است. بله، اگر این معنا را کسی اسمش بگذاره که برهان دلالت بر حد میکند، این کسی درش اشکالی نداره. بله، به این معنا میشه بگیم برهان حد را افاده میکند. و هذا النحو لا یمنع وقوعه فی الحدود ولا فیه خلاف، این کسی بحثی درش نداره و مخالفتی هم نشده از کسی، به این معنا میشه گفت. خب همه اینها در صورتی بود که بگیم خود حد دلالت بر وجود ندارد، یا وجودش قبلا برای ما ثابت شده بیان بوده، یا به واسطه برهان ثابت شده و توی مفهوم حد وجود نیست. اگر یکیس بگه نه اصلا خود حد دلالت بر وجود میکنه، این ببینیم چه اشکالی داره. و اما امکان اعطاء الحد نفسه هو المشیر الی الوجود، حتی یکون اعطاء الحد لما لیس بین الوجود من حیث هو حد حقیقیون بین الوجود بیان ان الامر موجودون، به طوری که ما وقتی حد می دهیم برای چیزی که بین الوجود نیست، یه چیزی هست که بین الوجود نیست، برهان اقامه میشه برش برای اینکه این وجودش اثبات بشه و میخواییم حدی به دست بدیم، از این برهان به دست بیاریم که حد بشود برای چیزی که بین الوجود نبوده و به واسطه برهان بین الوجود شده. حتی یکون اعطاء الحد لما لیس بین الوجود من حیث هو حد حقیقی بین الوجود بیان ان الامر موجودون. این اعطاء حد که می کنیم برای امر موجود، امری که بین الوجود نبوده از من حیث و بین الوجود، این اعطاء حد بیان این باشد که چنین امری موجود هم هست، یعنی هم حد است هم دلالت بر وجود می کند. فیکون من حد الشیء فقط قاس على وجوده معن من حیث حدون، به طوری که وقتی تعریف می کنیم این شیء را، این دلالت بر وجودش هم کردیم، یعنی اگر برهانی اقامه کنیم بر حد، برهانی بر وجودش هم هست ضمناً. اگر چنین فرضی بکنیم، این فرض هم محال است. فإن الحد إنما يبني يبنى یا يبني على امور داخلة في ماهية المحدود. میگه هیچ وقت حد دلالت بر وجودشه این نمیتونه بکنه. مفاهیمی که در حد اخذ میشه هیچ کدام جز مفاهیمش موجودیت نیست. وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقون، معناش این نیست که الانسان موجودون حیوان و ناطقون یا حیوان و ناطقون موجودون. توی مفهوم حد موجودیت نخواهید، ولذاست که شما میتونید بگید انسانی که حیوان و ناطق است معدوم است. اگر تو معنای انسان حیوان و ناطق موجودیت هم بود که دیگه معدوم را نمیتونستید بهش هم بکنید. پس توی ماهیت شی وجود نخواهید. حمل موجودون بر یک ماهیتی از قبیل حمل عرضیات است. موجودیت ذاتی هیچ ماهیتی نیست. ماهیت از جنس و فصل تشکیل میشه. جنس و فصل هیچ چیز هم موجود نیست. مفهوم موجود جز مقولات نیست تا اینکه جنس برای چیزی یا فصل چیزی قرار بگیره. هر ماهیتی فقط دلالت داره بر ذاتیات خود اون ماهیت و جز ذاتیات ماهیت وجود نیست. اما یجوز لا یجوز الا ان یکون لموجودن، نه اینکه خود مفهوم حد توش وجود باشه. یعنی موجودی را باید فرض بکنید که هست، اون وقت حد براش بشه. حد میشه برای حد حقیقی، برای چنین چیزی میشه. اگر ندانید هست، حد حقیقی نخواهد بود، شرح الاسم است. حالا حرف سر اینه که توی خود حد مفهوم موجودون هست یا نه. اون حدون لموجودن، نه این است که توی حد موجود باشد. فإن الحد یبنا على امور یا من امور داخلة فی ماهیت المحدود. حد از چیزهایی بنا می شود که اموری هستند داخلی در ماهیت محدود. اما موجود چنان که دانستی لیس منها، مفهوم موجود داخل در ذاتیات هیچ ماهیتی نیست. فلیس الوجود جنسن ولا فصلن، وجود جنس و فصل نیست، بل هو محمول لازمون، یک محمول است خارج از ماهیت ولی لازم ماهیت موجوده. ول حد لا یعطیه، حد چنین مفهومی را اعطا نمیکنه. حد فقط دلالت بر ذاتیات میکنه نه بر لوازم ذات. لانه یعطی الاجناس والفصول فقط، بل البرهان یعطیه، تنها چیزی که میتونه وجود شیء را اثبات بکند، حمل موجودون را بر شیء اثبات بکنند، برهان است. لأن البرهان هو مؤت اللازمات التي ليست داخلتا في الحد، برهان است که اون لوازم ماهیت را که داخل در خود ماهیت نیستند اعطا می کند. فإن البرهان المعطی للوجود یعطی وجود مجهول الوجود مطلقا و مجهول وجودهی لشی. نتیجه برهان یا اثبات وجود مطلق است برای شی، یعنی مفاد حلیه بسیطه، یا اثبات وجود و شیء لشیء هست که مفاد حلیه مرکبه هست. مفاد برهان چنین چیزی هست، اما مفادش ماهو و شیء نیست. پس نتیجه البرهان همیشه از قبیل حلیات هست، از مطلب حل است، یا حل بسیطه مثل الله تعالی موجودون، یا حل مرکبه مثل الله و عالمون. ولی هیچ وقت مفاد برهان مفاد مای حقیقیه نیست. فن البرهان المعطی للوجود، برهان وقتی اعطای وجود می کند از دهان خارج نیست، یا اعطا می کند وجود چیزی را که مجهول الوجود است مطلقا، یعنی اصلا نمی دونیم که وجود دارد چنین چیزی یا ندارد، برهان به ما افاده می کند که چنین چیزی موجود است. او مجهول وجودهی لشیء، یا نه اصل وجودش مجهول نیست، می دونیم هست، نمی دونیم چه صفتی را دارد، وجود چیزی را برای او اثبات می کند. و هذه کلها، چه نفس الوجود باشد، یعنی صفت موجودیت را بخواهیم حمله بر شی بکنیم و چه بخواهیم چیزی را برای اون اثبات بکنیم، هر کدام از اینها باشند لوازم و خارجتونن الماهیه. فلال برهان یطلب و ماهو و داخلون فلحد، نه برهان اجزای حد را به ما اعطا می کند، برای اینکه اجزای حد بیان است برای محدود، احتیاج به برهان نداره. ولل حد یعطی ماهو و مطلوب البرهان، و نه حد میتواند نتیجه برهان را به ما اعطا بکند، برای اینکه برهان عوارض خارج از ماهیت را اثبات میکنه و حد فقط چیزی که داخل در ماهیت هست بیان میکنه. ولذلك کان اهل العلوم کلها یضربون سورا بین الامرین، یک جداری دیواری بین حد و برهان اهل علوم کشیدند. اینا هیچ ربطی به هم نداره، کاملا اینا رو از هم جدا کردن. یضربون سورن بین الامرین، یک جداری را، یک دیوار زخیمی را، مثل حصارهایی که دور شهرها می کشن، سور شهر، یک سوری را کشیدند، یک برج و بارویی کشیدند دور شهر بین این دوتا مطلب، که مطلب مای حقیقیه اصلا یه سنخ دیگری است، مطلب حل بسیط و حل مرکبیه از سنخ دیگری است، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. و یمیزون مآخذ اعطاء الحدود بابا و یقتضبون الحدود اقتضابا، از یک طرف حدود را قرار دادن که اونها به طور ارتجال اخذ می شود، مأخذ حدود برهان نیست، اکتسابی نیست، و از طرف دیگر یمیزون مآخذ البراهین بابا آخر، اونا رو جدا می کنند یه باب دیگری قرار می دن و یؤلفون البراهین تألیفن، می گن اونجاست که باید برهان اقامه بشه و ترکیب بشه از مقدمات. و اذا اعطوا حد المثلث فی الهندسه لم یقدموا علی ذکر وجوده شیئا بل لم یبینوا ان هذا حد بالحقیقه او تفهیم للاسم، مثلا وقتی میان در هندسه تعریف مثلث رو میدن، نهایت چیزی که هست این است که فرض کنیم مثلثی وجود دارد، حتی اینم لزوم نداره، حتی به عنوان وجودش هم در ابتدا لزومی نداره که اثبات بکنه، اول شرح الاسم میده، میگن منظور از مثلث این است، بیان اصطلاح میکنه، بعد وقتی وجودش اثبات شد خود همین شرح الاسم برمیگرده حد حقیقی میشه، دیگه احتیاج به برهان نداره. برهان وقتی اقامه میکنن بر احکام مثلث است، بعد اینکه زوایاش مساوی با قائمت این است و سایر احکامی که داره. اذا اعطوا حد المثلث فی الهندسه لم یقدموا علی ذکر وجوده شیئا، قبل از ذکر وجودش چیزی را جز حد الاسم، شرح الاسم، چیزی را بیان نمی‌کنند، بل لم یبینوا ان هذا حد بالحقیقه، حتی اینم رو به عنوان حد حقیقی بیان نمی کنن، فقط تفهیم اسم است. وقتی برهان اقامه کردن بر این که مثلث موجود است، مثل این که در شکل اول کتاب استخصات هندسه اصول اقلیدس و اصولی که بعدن اخذ شده تبعا لاقلیدس، اون رو میگن استخصات هندسه. در اونجا وقتی اثبات میکنن وجودش را، معلوم میشه که اون شرح الاسمی که قبلا گفتن میشه حد حقیقی. صارحین ازن ما کان تفهیما للاسم عند ابتداء التعلیم، اونی که فقط تفهیم الاسم و شرح الاسم بود برمیگرده میشه حدا بالحقیقه. پس میبینید که دعب علما بر این است که فقط اول شرح الاسم میدن بعدم وجودش را اثبات میکنن، اما اثبات این که این حد است برای این در مقام اثباتش بر نمیان. شرح الاسم که داده بودن بعد وقتی وجودش ثابت شد، خودمون شرح الاسم میشه حد. فما اظهر ما بان ان ماخذ الحد الحقیقی مباین لماخذ القیاس، چقدر روشن است که ماخذ این دوتا با هم مباینند و هیچ ربطی به هم ندارند. و کذالک القول المعرف لماهیت الاسم، نه تنها روشن است که برهان با حد حقیقی مباین است، بلکه برهان هیچ ربطی به شرح الاسم هم نداره، بلکه در اینجا اظهره. کذالک القول المعرف لماهیت الاسم الذی لیس بحدین، یعنی همون شرح الاسم، و هو اظهر، اینجا روشن‌تر است که هیچ ربطی به برهان نداره. و ذلک لان معناه، معنای شرح الاسم چیه؟ یعنی وقتی این لفظ رو میگم من این معنا رو اراده میکنم، هذا الاسم اعنی بهی کذا و کذا، و هذا لا یمکن ان ینازع فیه و یخاصم، این که مورد نزاع نیست که تو چرا از این لفظ این معنا رو اراده میکنی، و تو هم هر لفظی میخوای بگو هر معنا اراده کن، من منظورم از این لفظ این معناست، این دیگه قابل مناقشه نیست تا برهان برش اقامه بشه. کما لا ینازع فی الاسم، و اما ان هذه الذات حدها کذا، بله این ممکن است اختلاف بشه در تعیین حدود و تعاریف که آیا این موجود را باید به این صورت تعریف کرد یا به اون صورت. پس در شرح الاسم دیگه مطلب روشنه، چون اصلا هیچ نزاعی واقع نمیشه، جای بحثی نیست تا کسی بخواد دلیل بیاره. اما اگر در حد حقیقی هم بخواهیم دلیلی بیاریم، برهان به این صورت نمیشه آورد بر این که هذا حدون که قبلا گفتیم. و به هر حال و اما ان هذه الذات حد و ها کذا و کذا، و یمکن ان ینازع فی، ممکن است درش نزاع و مخاصمه واقع بشه، و بین این دوتا فرق است، یعنی بین حد حقیقی و حد الاسم، اون اصلا جای بحث نداره، این جای بحث داره، اما مشکل گشا و برهان نیست، بلکه راه دیگری داره. باز این مطالبی است که از برهان ارسطو ذکر شده. ولو کان کل قول یطابقه اسم مطابقتا یکون الحل اسم یدل على تلک الجمله والقول یدل على تفصیل ما یدل علیه الاسم حدا لکان مخاطباتنا و کلامنا حدودا. اگر هر لفظی که یک نحو مطابقتی با یک معنایی میکرد، یعنی یه لفظ انسان داریم، یه حیوان و ناطق داریم، یه مصادیق خارجی انسان داریم، این لفظ انسان وضع شده برای این مصادیق خارجی و مطابق است با حیوان و ناطق، از این جهت که اون اجمالش است و این تفصیلشه. اگر هر جا ما چنین چیزی را داشتیم که یک مجموعه ای داشتیم یا یک امر مرکبی داشتیم که دارای یک لفظی بود که به طور مجمل دلالت بر اونها میکرد و یک لفظ مفصلی که دلالت بر اجزای اون میکرد، اگر این اسمش حد بود، باید هر چه ما در عالم سخن میگیم همش از حد صحبت کرده باشیم، همه اینا میشه حد. چرا؟ برای اینکه میگیم ما در کلاس نشسته ایم. کلاس یعنی چی؟ کلاس یه لفظیست که دلالت میکنه بر این انسانهایی که در اینجا در این اتاق نشستن، اینا اجزایی دارن، افرادی هستن، مجموعه، اینا رو میگیم کلاس. هر یک از اینا اسم خاصی داره، پس این افراد رو ما میتونیم با اسماء خاص بگیم، میگیم این افراد کلاس عبارتن از آقای فلان و فلان و فلان، و میتونیم هم در به طور کلی بگیم کلاس فلان. پس باید بگیم کلاس هم اینجا حد است، بلکه هر جور لفظی شما به کار ببرید، استفهام باشد، ترجی باشد، تمنی باشد، اصلا چیزهایی که دلالت بر واقعیات نمی کنه، انشاءات، اینا هم باید بگید حد. اسم یه شهری که گذاشتید مثلا شهر قم، این باید بگیم حد است، برای اینکه قم یک محلی است، انسان‌هایی داره زندگی می‌کنن، ما میتونیم اینا جدا جدا یکی یکی اینا رو بگیم، فلان محله‌ای چند نفر درش میشونن، میتونن به طور اجبار بگیم شهر قم، پس شهر قم باید بشه حد. یه قصیده این که یک نفر گفته مجموعه اشعاری اسمی براش گذاشتن، باید بگیم این هم حد است، برای این که میتونیم همه اشعارش رو جدا جدا بررسی کنیم و همه میتونیم یک اسم اون قصیده رو بهش اطلاق بکنیم. اینا اسم گذاریه، اینا حد نیست. ولو کانه، این کانه اینجا کل قول میشه اسمش، حدن یک سطر بعد میشه خبرش. حالا اسم کانه را ملاحظه بفرمایید. اگر هر قولی که اسمی با اون مطابق بود، مثلا فرض فرمایید حیوان و ناطق که اسم انسان باش مطابق است، یا افرادی که نشستن در اینجا که اسم کلاس برش مثلا منطبق است، هر قولی که اسمی با اون مطابق بود، چگونه مطابقه ای؟ مطابقتن یکون و لها، مطابقه ای که، حالا این لها هم تعبیر خوبی نیست، بها اگر بود بهتر بود، به سبب این مطابقه اسم دلالت میکرد بر اون جمله و قول دلالت میکرد بر تفصیل ما یدالله علیه الاسم. انسان دلالت میکرد بر جمله، حیوان و ناطق دلالت میکرد بر تفصیلش. در اینجا حد است. اما اگر هر گونه، هر جا ما این رابطه ای را داشتیم که شهر قم لفظی بود به طور اجمال دلالت میکرد بر این تفاصیل، اما اسم هر یک از افراد و مسکنشون به تفصیل حکایت میکرد، اگر اینها را ما میخواستیم حد قرار بدیم، اگر هر جور قولی که یک اسمی با اون مطابقت به این صورت میکرد حد بود، لکان مخاطباتنا و کلامنا حدودن، اصلا ما هرچی میگیم میشه باید بشه حد. فما من لفظ مرکبن به لفظ استفهام او خبر او دعا او تمن او تعجب او ترجن او امر او نهی او غیر ذالک الا و یمکنن یوزه اسم مفرد بدلهو. شما یه جمله انشایی را به صورت دعا، استفهام، ام، نهی، هر چی میخواد به کار ببرید، یه لفظی مفردی ممکن است به عنوان اسم برای این جمله اتخاذ کنید و حکایت بکنه از این جمله. فیکون جمیع ذالک حدودا لهو، اون اسمی که به این اطلاق میکنید میگه جمله انشاییه، این جمله، این باید بشه حد. چرا؟ برای اینکه یه قول مجملی است که دلالت میکنه بر اون تفاصیل. ایشون هم با شما موافقن، میگن حد نمیشه. بل تکون القصیده تو طویله تو، اون مجمل تفصیلشو بفرمایید. بله، هر اسمی، هر قولی که اسمی با اون مطابق بود، یعنی قول تفصیلی که یک اسم مجملی میشد براش بگذارن، لازمش بود که اون قول حد باشه. بل تکون القصیده الطویله مثل شعر اومیروس المسمى به ایلیاس حدن. اومیروس یکی، هومر ما در چیز فارسی میگیم، یکی از شعرهای قدیم یونان بوده، قلیس قصیده‌ای داره به نام الیازه یا ایلیاس، این اسم قصیده شه. شعرها قصایدی میگن و اسم براش میزنه، مثلا قصیده تائیه ابن فارس مثلا. پس باید بگیم این هم حد است، این خود قصیده باید بشه حد برای این اسم، چون این اسم این قصیده لفظ مجملی است که دلالت میکنه برای یک کلام تفصیلی، پس اون کلام تفصیلی باید بشه حد. لانه یمکن ان تسمى باسم واحد و مفرد، چون در مقابل این قصیده یه لفظی هست که حکایت از اون قصیده کند، پس خود اون قصیده میشه یه قول تفصیلی که در مقابلش یک کلمه مفردی هست. کما سمی البلد و القریه مع کسرت اجزایی باسم واحد ثم یکون حده تفصیل جملتی، این میشه اسم مجمل، تفصیلش هم جمله، کل اون تفاصیل هست، الفاظی که دلالت بر همه اونها میکنه. فبینون اذن ان القیاس لا یثبت حدا و الحد لا یکون قیاسا. معلوم شد که نه حد قیاس است و نه قیاس حد است. ولا دلالتهما علی شیء واحد، مدلول قیاس حد نیست، مدلول حد هم قیاس نیست. فانه لا قیاس علی ما یدخل فی ماهو، چیزهایی که داخل در ماهو هست و جز ذاتیات شیء هست حد نداره، پس قیاس که نمیشه بر حد اقامه کرد. ولی استقراء ایذن انما هو ولی اثبات حلیت، مفاد برهان حلیه بود، مفاد استقراء هم حلیه است، یا حلیه بسیط یا مرکب، و حکمه به حکم القیاس و البرهان، حکم استقراء هم همینه. ولا سبیل اله اثبات الحد بهی، به وسیله استقراء هم باز نمیشه اثبات کرد، برای اینکه مفاد حد ما هست و مفاد همه اینها حل هست. اما انه لا یمکن یبرهن علی الحد، فقط بینا این که برهان بر حد نمیشه تفصیلا گفتیم. اما حالا یه نکته ای هست که بخوایم اضافه کنیم و اون این است که گاهی ممکن است قیاس کمکی بکند برای حد زدن حد، که بیانش مفصله انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و علی آله.